بسم الله الرحمن الرحیم و لک الحمد یا رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث در رابطه با مشکلات تعبد به زن بود که از ناحیه ابن قبه مطرح شده بود. در تحقیقات متأخرین در دو ناحیه بررسی شده، یکی در باب ملاک و یکی در باب تکلیف. اشکالاتی که ابن قبه مطرح کرده بود در ناحیه ملاک بود و در ناحیه حکم. به نظرم اینا همه رو من گفتم. رسیدیم به این که ملاک در باب تعبد به زن چیه؟ اشکالاتی که مرحوم ابن قبه مطرح میکنه با سه تا نگاه بررسی میشه: یک، سببیت، دو، طریقیت، سه، مصلحت سلوکیه. اما طبق قول به سببیت، سببیت به سه صورت تصور میشه: یک، سببیت اشعری، دو، سببیت معتزلی. اما سببیت اشعری این است که در عالم واقع حکمی وجود ندارد. وقتی اماره یا زن قائم می شود بر یک حکمی، این اماره باعث می شود که در عالم واقع مصلحت و مفسده شکل بگیرد و بر اساس اون مصلحت وجوب تولید شود و بر اساس مفسده حرمت. اماره و زن مؤدایش حکم واقعیه، حکم واقعی است که با خود عمل کردن به اماره تولید میشه. عالم واقع لوح محفوظ خدا پاکه، هیچی نداره. تا یک مجتهدی عمل به اماره میکنه، یعنی به زن، وجوب تولید میشه. اگر وجوب معد داشت، دارای مصلحت. اگر حرمت معدای او، حرمت تولید میشه، مفسده تولید میشه. طبق این بیان، این سببیت اشعری که حرف ابن قبه دیگه مورد نداره، اشکال ابن قبه مورد و موضوع نداره. چرا؟ چون اشکال ابن قبه در ناحیه ملاک این بود که اگر عمل کنیم به زن و اماره، تفویت مصلحت میشه، القاء در مفسده میشود. خب طبق این سببیت که اصلا مصلحتی وجود نداره، در واقع مفسده در واقع وجود نداره، اماره خودش تولید میکنه. لکن این سببیت باطله. چرا باطله؟ به دو دلیل. یک، مستلزم دوره. چرا دوره؟ به جهت این که ما عمل میکنیم به اماره تا به حکم واقعی برسیم. معناش اینه که پس در عالم واقع باید حکمی باشد تا اماره ما رو راهنمایی کنه به اون حکم واقعی. پس وجود اماره توقف داره بر حکم واقعی. با این بیان اشعری معناش اینه که نه، حکم واقعی توقف داره بر اماره. جایگاهی که ما میخواییم از اماره استفاده کنیم، جاییست که یه واقعی رو در نظر میگیریم، حکم واقعی رو، بعد عمل میکنیم به اماره تا ما رو ببره به طرف اون واقع. بس اماره توقف داره بر حکم واقعی. با این بیان سببیت اشعری حکم واقعی توقف داره بر اماره، چون تو اماره نباشه حکم واقعی نیست. هزا دورون، این دور مسرحه، دور باطله. اشکال اول سببیت اشعری. اشکال دوم مخالف با روایات و آیاتی است که اینها میگن احکام مشترک است بین عالم و جاهل. طبق این سببیت احکام مختص به عالمینه که کسانی که اماره دارن دیگه. یعنی شما عمل کردی به اماره، معدای اماره برات حکمه، علم پیدا میکنه. آنچه که شما بهش میرسی همون حکم الله هست، پس حکم مختص به عالمه، برای جاهلین حکم نیست. چی میخواستید اشکال؟
اشکال اول شما دویت فرض کردید، اونا دویت نمیگه، معتقدن که خلق یک
حکم. خب نه، با فرض این که به لحاظ مبنای خودمون در جایگاه خودمون که داریم به عنوان یک اصولی بحث میکنیم، ما میگیم اماره کجا به درد میخوره؟ جایی که واقعی باشه، ما رو به طرف واقع ببره. خب اگه بخوایم این مصلحت، اگه بخوایم سببیت اشعری رو قبول کنیم، دور لازم میاد. یعنی ما اگر بخوایم این سببیت رو قبول کنیم، طبق مبنای ما دوره. چون ما میگیم باید واقعی باشد اماره ما رو به طرف واقع ببره، این داره میگه چی؟ میگه نه، واقع نیست، واقع توقف داره بر اماره. ما میگیم اماره توقف داره بر اماره، اماره توقف داره بر واقع. این میشه که واقع توقف داره بر اماره، میشه دور. سببیت اشعری رو ما اصولیین شیعه نمیتونیم قبول کنیم، قبول کنیم میشه دور. پس طبق مبنای اصولیین باطله. دومین قسم سببیت، سببیت معتزلیست. سببیت معتزلی آن است که حکم در عالم واقع هست، در عالم واقع لوح محفوظ خداوند مثلا برای نماز جمعه وجوب جعل کرده یا برای نماز ظهر، اما وقتی عمل میکنیم به اماره و اماره مطابق با اون واقع نیست، خود این اماره برای نماز ظهر مثلا تولید مصلحت میکنه. نماز ظهر رو شما خواندی، در عالم واقع نماز جمعه واجب بوده، چون اماره گفته نماز ظهر واجب است، نماز ظهر دارای مصلحتی میشود که قوی تر است از مصلحت واقع. معناش اینه که خداوند متعال عالم لوحش رو گویا پاک میکنه، لوح رو پاک میکنه، میگه نه اشتباه کردم، توی مجتهد راست میگی، تو که عمل کردی به اماره راست میگی. اون وجوب نماز جمعه رو پاکش میکنه و تغییر میده واقع رو، میگه باشه چشم، نماز ظهر واجبه چون تو عمل کردی به اماره. خب اینم میشه مصلحت سببیت معتزلی. فرقش اینه که در اشعری میگفت عالم لوح محفوظ پاکه، چی نداره، بستگی داره شما مجتهد به چی برسی، به اماره عمل کردی به چه به هر چی رسیدی همه حکم اللهه که مسببه هم هستن دیگه مجتهدین. اجتهاد در باب سببیت اشعری تصویبه. تصویبه یعنی چه؟ یعنی هیچگاه مجتهد خطا نمی کنه، به هر چه برسه همه حکم خداست. این دومی هم تصویبه، معتزلی هم تصویبه، به هر چه برسه مثل قانون ثانوی ما میشه. مثلا کسی حرجی میشه، شما وقتی که نماز واجبه در عالم واقع حرجی میشه، تا حرجی شد وجوبش برداشته میشه. طبق این معتزلی هم چیزی شبیه حکم ثانویه، یعنی اگر مجتهدی عمل کرد به اماره، اماره مخالف با واقع بود، همین معدای اماره مهمه، او واقع رو بذار کنار، واقع رو بذار کنار. خب طبق این مبنا هم باز تفویت مصلحت نمیشه. طبق سببیت معتزلی هم اشکال ابن قبه وارد نیست، چون اشکال ابن قبه در ناحیه ملاک این بود که اگر شما عمل به زن بکنید تفویت مصلحت می شود، القاء در مفسده می شود. نه، اینجا طبق این سببیت اماره تولید مصلحت میکنه، به طوری که مصلحت واقع رو تحت شعاع قرار میده، نابودش میکنه. القاء در مفسده هم نیست، بلکه خودش تولید مفسده میکنه. یعنی اگه حرمت رو اماره دلالت بر حرمت کرد، القاء در مفسده نیست، بلکه مفسده ای رو داره معرفی میکنه که حرمت آفرین است. این نظریه هم به درد ما اصولیین شیعه نمیخوره. این اشکال ابن قبه رو دفع میکنه، هم اشعری دفعش میکنه اشکال ابن قبه رو و هم معتزلی، لکن به درد ما نمیخوره. چرا به درد ما نمیخوره؟ به جهت این که مهمترین اشکال این نظریه همان است که اجماع داریم و روایات داریم، احکام مشترکن بین عالم و جاهل. طبق سببیت معتزلی نه، احکام مشترک نیستن، احکام مخصوص علماست. مجتهد به هر چه برسه همه حکم اللهه، برای جاهل هیچ حکمی وجود نداره. این هم همون میشه، مثل از این جهت شبیه اشعریه. نهایتاً اون اشکال دور اینجا نیست. اشکال دومی که به سببیت اشعری وارد شد ایها الکرام اینجا میاد. اشکال دوم اینه که اجماع هست، روایات داریم، احکام مشترک بین عالم و جاهله. این معناش اینه که فقط مجتهدین حکم دارن، جهال حکم ندارن. یعنی کسانی که عمل به امارات میکنن، اماره براشون میرسه، اونا دارای حکمن. اونایی که بهشون نرسیده دیگه حکمی ندارن. اینم شد از سببیت. بنابراین با دو مسلک سببیت اشکال ابن قبه رو گذاشتیمش کنار، لکن به درد ما نخورد، به درد ما اصولیین شیعه نخورد که بخوایم مشکل ابن قبه رو حل کنیم. ابن قبه گفت اگر شما عمل به زن بکنی، عمل به خبر واحد بکنی، عمل به اماره بکنی، تفویت مصلحت می شود، القاء در مفسده میشه. کجا؟ اگر اماره شما مطابق با واقع نباشه، یا تفویت مصلحت میشه یا القاء در مفسده میشه. با این دو بیان سببیت اشکال ابن قبه دفع می شود، به درد ما نمیخوره. والعهدتو الرازی به ما، اون کسی که این دوتا رو پذیرفته، معتزلی بله میتونی حرف رو بزنه، اشعری ما که معتزلی نیستیم، ما که اشعری نیستیم، ما میگیم احکام مشترکه بین عالم و جاهل، بنابراین واقع رو باید دستش نزنیم. مهمترین حرف ما شیعیان اینه، ما اهل تخطئه، که احکام مشترک بین عالم و جاهل است، بنابراین در لوح محفوظ خدا برای همه وجوب رو جعل کرده، حرمت رو جعل کرده، چه عالم چه جاهل. حالا اینجا چیکار کنیم؟ اماره عمده میگه نماز جمعه واجبه، در عالم واقع نماز ظهر واجبه. نمیدونستی؟ این چه باید کرد؟ بریم سراغ طریقه سوم یا صورت سوم برای دفع اشکال ابن قبه، و اون مصلحت سلوکی است. مصلحت سلوکیه‌ای که اسسها شیخنا الاعظم، مؤسسش شیخ اعظم انصاری است رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ اعظم سببیت محضه رو قبول نداره. سببیت محضه یعنی چی؟ یعنی اشعری اعتزالی، که بگیم حجیت امارات از باب سببیته، سببیت خالص. سببیت یعنی اماره سبب است برای تولید مصلحت، برای تولید حکم سببه. این رو مرحوم شیخ قبول نداره. طریقیت محضرم قبول نداره که امارات حجیتشون از باب طریقیت محض است، چون طریقه حجته، اینم قبول نداره. چون این دوتا رو قبول نداره رفته به طرف مصلحت سلوکیه. مصلحت سلوکیه یعنی چه؟ یعنی عمل کردن بر طبق این اماره سلوک و رفتن پشت سر این اماره، خود این رفتنه، نه معدای اماره. معدای اماره مصلحت نداره. اماره اگه میگه نماز جمعه واجبه، نمیخواد بگه نماز جمعه خوندن مصلحت داره، نه اینکه توی مجتهد به حکم عقلا اماره رو پذیرفتی داری بهش عمل میکنی. کار نداری چی داره میگه، کار نداری میگه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، اون خیلی مهم نیست. همین که این زن رو گذاشتی رو تخم چشمت، گفتی معتبر، بهش عمل کردی، خود این سلوک، خود این سلوک بر طبق اماره مصلحت داره. این نقطه مهمی که باید اشتباه نکنیم اینجاست. مرحوم شیخ میگه معدا رو من کار ندارم، که خبر واحد داره میگه صلات الجمعه واجبتون، به این کار ندارم، به معدا من کار ندارم. این که به این زن اعتماد کردی داری بر طبقش عمل میکنی، بر طبقش عمل میکنی، میری نماز جمعه میخونی، خود این سلوک مصلحت داره. نهایتاً این سلوک مصلحتش نسبیه، مطلق نیست. چطوری؟ به شکل مشکک، به این صورت: اول ظهر نماز جمعه، اول ظهر جمعه عمل کردی به خبر واحد، نماز جمعه خوندی، دو ساعت بعد مطلع شدی نماز ظهر واجب بوده. اینجا دیگه مصلحت سلوکیه به درد نمیخوره که تو دیگه نماز ظهر نخوانی. چرا؟ چون هنوز وقت باقیه، هنوز وقت باقیه، باید نماز ظهر تو بخوانی. پس چی شد؟ مصلحت سلوکیه چی شد؟ فضیلت اول وقت رو از دست دادی. بله، این فضیلت اول وقت رو که از دست دادی، مصلحت سلوکیه جبرانش میکنه. به اندازه چیزی که از دست تو بره، به اندازه شیئی که از مصلحت از دست تو بره، مصلحت سلوک جبرانش میکنه. ولی چیزی که هنوز از دست نرفته، ساعت دو فهمیدی نماز ظهر واجبه، خب باید نماز ظهر بخونی. خاصیت مصلحت سلوکیه چی بود؟ تو دست بلند میکنی میگی عجب، ما عمل کردیم به اماره، نماز اول وقت از دستمون رفت، فضیلت اول وقت از بین رفت. شیخ میگه نه، سلوک اماره او رو جبران میکنه، اون مقدار رو جبران میکنه. پس مصلحت سلوکیه جواله، سیاله، مطلق نیست. به اندازه چیزی که شما از دستتون بره و مثلا تفویت بشه، مثلا یک مصلحتی از دستتون بره، اون سلوک جایگزین میشه. حتی به تعبیر مرحوم شیخ اعظم، مصلحت سلوکیه اون سلوک مصلحتش اقواس از مصلحت معدا، از مصلحت واقع، از مصلحت واقع. قصه نخوری بگی اول وقت جمعه میخواستی نماز ظهر بخونی، نماز جمعه خواندیم، فضیلتش از دست رفت. میگه نه، توی مجتهد چون عمل کردی به اماره، اماره اونقدر ارزش داره سلوکش، که هرچه از دستت رفته و فوت شده جبران میکنه. اما اون چیزی که از دستت نرفته، اونا دیگه تمام شد. مصلحت سلوکیه تا کی بود؟ تا وقتی که کشف خلاف نشود. وقتی دیدی این اماره مخالف با واقع در آمده، خب واقع هم هنوز در دسترس تو هست، انجامش بده، نماز زور رو بخوان، فضیلت اول وقت رو از اماره میگیری، از مصلحت سلوکیه میگیری. حاضر تمام الکلام فعلا تا برسیم. و صلی الله علی محمد.